الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مبانی مسائل اخلاقی است که ما می توانیم به طور کلی در مسلک های اخلاقی این مبانی سگانه رو که مرحوم علامه رضوان الله علیه تحلیل فرموده اند به دست بیاوریم. حالا بین پرانتز، چون در این رابطه منحال کتاب هایی بعد از اینها نوشته شده مثل به فلسفه اخلاق که در فلسفه اخلاق عمدتاً مبانی پیشینه مسائل اخلاقی تحلیل میشه که مسائل اخلاقی بر چه محورهای فکری تکیه میکنه. اگر خوب دقت بکنی به مسلک های جدیدی هم که به هر حال آمده در این رابطه تدوین شده است، مسلک اصالت لذت، اصالت عمل و امثال اینهایی که مکاتب مختلفی نظریاتی در این رابطه دارن، عمدتاً از یکی از این سه مسلکی که ایشون بیان کردن خارج نیست. این رو می‌خواستم عرض بکنم. نوعاً مسلک‌های غیر دینی بر اساس همون مسلک اول دور می‌زنه مبانی مسائل اخلاقیشون، که این مسلک مرحوم علامه رضوان الله میفهمن که محور اصلیش توجه دادن به غایات صالح دنیایی است که انسان با پیاده کردن اخلاق حسنه به اون نتایج صالح حیات دنیایی انسان میرسه در نظام اجتماعی. و محورش هم مسئله مشهورات هست که در منطق عمدتاً بهش تکیه میشه و اون آرایی است که نزد مردم مورد پذیرشه. مردم هر حال این مسئله رو خوب میدونن در روابطشون، وفای به عهد رو خوب میدونن. خب گفته میشه باید وفای به عهد کرد. این باید یه حکم اخلاقیه. مسائل اخلاقی از بایدها تشکیل میشه، بایدهای عملی. بایدهای عملی یه پشتوانه داره که اون چیستی هاست. وفای به عهد خوب است، میشه قضیه کلیه، توش باید نیست. اینا یه دست از قضایاست که اصطلاحا گفته میشه مبانی. این قضایایی که باید و نباید داره اینا احکام میشه. همیشه احکام به یک مبانی تکیه میکنه. حالا این مبانی یه وقت پشتوانه آراء عمومی داره که آرای محموده گفته فرمودن ایشون. یه وقت پشتوانه اعتقادی داره، جهانبینی داره، حالا جهانبینی و هستی شناسی یا هستی شناسی مادی است، یا نه الهی است. به هر حال اگر اون احکام اولیه به عنوان حسن و قبح عقلی مطرح بشه، پشتوانه احکام پشتوانه محکمی خواهد شد. مثل بعضی از مسلک‌ها معتقد به حسن و قبح عقلی هستند. اسلام هم رو همین جهت عنایت داره و محور احکامش رو حسن و قبح عقلی قائل است. منتها این حسن و قبح عقلی نوعاً کلی است، در موارد جزئی دیگه عقل حکم نداره. به هر حال الله فقط اشاره کردم این مباحث رو عمدتاً باید در فلسفه اخلاق مطرح کرد. این یک بیانه، ایشون یک تحلیل اجمالی و اولیه‌ای است برای فلسفه اخلاق که دیگران که در این رابطه بحث کرده اند عمدتاً به این مطالب توجه دارند. مرحوم علامه رضوان الله می‌خواهند که اسلام محور مسائل اخلاقیش رو آراء محموده نزد مردم قرار نداده و معنای فرمایش ایشون این نیست که مثلا در بیانات اولیای دین علیهم السلام برای ترغیب افراد به انجام خوبی ها توجه به آثار دنیاییش نشده. فرمایششون این تا نقض بشه، مثلا که ما تو روایات میبینیم خیلی در روایات مختلف در ابواب مسائل اخلاقی میبینیم بعضی از آثار این صفت خوب را اثر اجتماعی خوب، این صفت بد را اثر مذموم اجتماعی بیان کردن. بلکه منظور ایشون است که مبنا قرار نداده که چون نزد مردم این امر خوب است ما امر به این خوبی میکنیم، یا بد است نهی از این بدی میکنیم. خب حالا قسمت تطبیق بکنیم، چون بحث از کردیم سنگینه، یه مقداری در تطبیق بیشتر روشن بشه. می‌فهمید که بهازا هو المسلک المعهود الذی رتب علیه علم الاخلاق، این همون مسلک معهودی است که علم اخلاق بر آن مرتب شده. و المعصور من بحث الاقدمین من یونان و غیرهم فیه، اونی که به دست رسیده از مباحث قدمای یونانیین که در مباحث اخلاقی بحث کرده اند همینه، که البته خب فلاسفه یونان که تا این اواخر هم این سبک فلسفی بوده است. تا منظومه مرحوم عظیم الهادی رضوان الله علیه مسائل اخلاقی دارای ابعاد گوناگونی بوده است، طبیعیات، الهیات بالمن العام، الهیات بالمن الخاص و بحثی از نفس و حالات نفسانی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه بحث از نفس رو مبسوطاً وارد شدند که بحث عقلیست، استدلالیست، اما بحث از حالات نفس رو دیگه وارد نشدند. مرحوم آجی و اینکه کتابش انحال تکمیل بشه طبق همان روش قدما، بحثی از حالات نفس هم که مباحث اخلاقی باشد در منظومه به طور اجمال البته اونجا مطرح کردند که به هر حال محور توجهشون قدما به رذائل و فضائل و هر یک از فضائل و رذائل حد افراط و تفریط و حد اعتدال داره که این تقسیم بندی عمدتاً از ارسطو مرحوم علامه رضوان الله علیه در بعض از جاها شاید تفسیر هم این رو بیان بکنن، چون که در بیانات اخلاقی ما این روش به طور کلی نفی نشده که روش توجه به حد اعتدال بین قوای گوناگون انسان، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه خلاصه متفکره یا امثال اینها، که در تقسیم بندی مباحثشون محور رو برای فضیلت همان حد وسط که عدالت باشد، یعنی تعدیل قوای گوناگون قرار داده، و رذیله رو بیرون رفتن از حد اعتدال بیان کرده. ولم يستعمل القرآن هذا المسلک الذي بناؤه، قرآن این مسلکی که بناش بر انتخاب ممدوح عند عامة الناس است از مذموم نزد ایشان، که جدا بکنیم ممدوح را از مذموم، قرار نداده. بل اخذ بما يستحسنه الاجتماع، که ما اتخاذ بکنیم اون اخلاقیاتی را که اجتماع نیکو میشه مرد، و ترک ما یستقبه. این هم مقدمه است برای مسلک دوم که دفعه دخل بکنن که نه، به حال توجه به آثار میدهند، اما توجه به آثار اخروی این غیر از توجه به آثار دنیایی است که محور برای تحریک افراد به انجام خوبی ها و دوری از بدی ها اصالت دنیا باشند. نعم ربما جرا علیک کلامه فی ما یرجو بالحقیقه الی ثواب اخروی او عقاب اخروی که قوله تعالی و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا که هستی. خب این یه حکم تکلیفیه، حال که هر جا که هستید چهرتون رو به طرف مسجد الحرام قرار بدید، لعلا یکون للناس علیکم حجه، تا اینکه یهودی ها بر شما حجتی نشده باشن که شما به طرف بیت المقدس میستید و سوژه ای داشته باشن بر عدم حقانیت شما. این لعلا غایته که شما این کار رو بکنید تا در جامعه مورد مذمت یهودی ها قرار نگیریم. خب این نه این که اصل اینه ما توجه به اون غایت آخرتی ندیم، اون غایت آخرتی ما در حال بدون این معنا تحقق پیدا نمی کنه که با مذمت قرار گرفتن از اونها ما تحت سلطه اونها قرار میگیریم به گونه‌ای، و از اون کمالات آخرتی محروم میمونیم. دعا سبحانه الالعزم و الثبات، تو این آیه مانده که دعوت کرده به اینکه شما در اون مسئله که حقتون ثابت قدم باشید، اگر ثابت قدم نباشید تحت سلطه قرار میگیدین. و علله به قوله لعلا یکون و که قوله تعالی و لا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم، اختلاف نکنید تا اینکه به حال بوی شما از بین میره، شکست میکنید بس برو. این دعا سبحانه الی الصبر و علله به ان ترکهو و ایجاد النزاع یوجب الفشل و ذهاب الریح و جراعت العدو، که خب همه اینها به هر حال موجب تضعیف مذهب حق می شود. اصلش اینه، نه اینکه به هر حال نظام اجتماعی به هم بخوره، تنها این منظور باشه. به هم خوردن نظام یک پارچه اجتماع مسلمین سر از اون مسائل در میاره که این نظام اون غایات الهیهش برش مترتب نمیشه. و قوله تعالی ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، دعا الى الصبر والعفو و علله بالعزم والعظام. المسلک الثانی الغایات الاخرویه، مسلک دوم این است که توجه میدهند در ترغیب به انجام اعمال صالح و اتصاف به اوصاف صالحه به غایات آخرتی که در آخرت انسان این نتایجی رو بهش میرسه. بعد کسر از ذکر آفی کلام این تعالی که قوله سبحانه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، و قوله تعالی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اینجا روی اجر تکیه کرده. و قوله تعالی ان الظالمین لهم عذاب الیم، و قوله تعالی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، که حالا مظهر ظلمت در قیامت جهنم است، مظهر نور در قیامت بهشت است. و امثالها کثیرتون علی اختلاف فنونها. بله دیگه، ظاهرش اینه دیگه، اگر ما به آخرت بزنیم با این بیانی که از کردیم، مرحوم الله میفهمد که و یلحق به هذا القسم نوع آخر من الآیات، یه دسته از آیات دیگر هم که بیانش به گونه دیگریست برای ترغیب مؤمنان به اتصاف به اوصاف حسنه از این قبیل است. که قولی تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر فان الایه دعت الی تذکر الاسا والفرح، این آیه دعوت میکنه به اینکه حزن و خوشحالی رو انسان رها کنه در رسیدنها و نرسیدنها. به ان الذی اصابکم، اینطوری دعوتش با این توجهه به این که آنچه که به شما رسیده است، ما کان لیخطئکم، این خطا بردار نیست، این به هر حال در نظام هستی اینطور مقرر شده که به شما برسه. و ما اخطئکم ما کان لیصیبکم، اونی که مقرر نشده به شما نمیرسه. چرا؟ لاستناد الحوادث الی قضاء مقضی، چون حوادث به یک قضای حتمی میرسه. شما آمدید که بیایید دست، گرفته مانعی رسید. خب این مانع شما دیگه در نظر نگرفته بودید، همه شرایط رو خلاصه در نظر گرفته بودید، ترافیک سنگین رو دیگه در نظر نگرفتید، تصادف رو در نظر نگرفتید. خب به هر حال به ما میفهمونه که ما حرکت خودمونو بکنیم، اگر رسیدیم بدانیم که به هر حال خدای متعال هم در رأس این برنامه ریز ها هست. نرسیدیم بدانیم که خدای متعال هم در رأس هست، منتها هر کدام مصلحتی داره. و قدر مقدر فلعصا و الفرح، پس ناراحتی خیلی شدید، ناراحتی خیلی شدید و فرح و خوشحالی خیلی شدید لغو، چون در هیچ کدامش من خودم مستقل در این امر نیستم. لا ینبغی صدوره من مؤمن یؤمن بالله الذی بیده عظمت الامور. اون مؤمنی که میداند که خدای متعال در تحتش همه امور بر حال قرار دارد، چنین چیزی از مؤمن سزاوار نیست. کما یشیر الیه قوله تعالی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی که به خدا ایمان داشته باشه قلبش رو خدا هدایت میکنه، یعنی میفهمه به هر چی رسید اذن خدا را دخالت. اذن خدا معنیش نیست که من دیگه اختیار نکنم، این اشتباه برداشته در اذن، اشتباه افراطیه. اذن یعنی اذن تکوینی، به این معنا خدای متعال به گونه این نظام را می آفریند، نه آفریده که گذشته رو بگیم، می آفریند که هر چیزی که تحقق پیدا می کند از طریق اسبابش تحقق پیدا بکنه و در افعال و اوصاف اختیاری انسان اراده انسان از اسباب آن است. خدای متعال اینطور اذنش اینه، اذن داده است که خورشید خلاصه به تابن خورشید رو به گونه ای ایجاد کرده با اون خصوصیات که این تابش از او هست که حرارت دنبالشه و رشد گیاه به گونه ای زمینشه این تابش و همینطور. فهذا القسم الآیات ایزن نظیر القسم سابق الذی یتسبب فیه الى اصلاح الاخلاق بالغایات الشریفت الاخرویه، که انسان رو تحریک میکنه به اصلاح اخلاقش به واسطه غایات شریف آخرتی. این غایات چگونه غایاتی؟ یعنی که غایات حقیقی گمانی نیست، غایات دنیایی، غایات ظنیست، میگیم آرای محموده. اما غایاتی که تکیه به نظام خلقت میکنه و انسان با تحلیل عقلانی از نظام خلقت مبدعاً و معادن به این امور میرسه، این میشود غایات حقیقی، مانند درکهایی که عقل با تکیه به بدیهیات نظام آفرینش را مبدعاً و معادن تحلیل میکنه که مبدعاً به کجا تکیه میکنه، معادن به کجا رجوع میکنه. اینا میشود معارف حقیقیه. از مسائل عقلی که اساسش اینه با این روش، با اون تکیهگاه که بدیهیات باشد شروع بشود، اینا میشود از معارف حقیقیه. معارف دیگر اگر تکیه به این معارف حقیقیه بکنه، که اون معارف بکن نکنه، اینها با تکیه به این معارف حقیقیه حقیقیه میشون. لذا دستورات شرع مقدس گرچه خودش فی ذات امر و نهی است، امر و نهی در نظام تشریع از اعتباریاته، اما پشتوانه حقیقت داره. با این بیانی که به طور اجمال، البته خیلی مجمل عرض کردم، به هر حال و هی کمالاتون حقیقیتون غیر زنیه یتسبب فیه الى اصلاح الاخلاق. این وسیله می شود که از این وسیله استفاده بشه به اصلاح اخلاق. بالمواد السابقه الحقیقیه به واسطه تمسک به مبادی و پیشینه های حقیقی، که همان تحلیل های عقلی از نظام هستی است. من القدر که هر موجودی با اندازه معینی تو این عالم میاد، و القضا این که موجود اگر اسبابش فراهم بشه وجودش حتمی است. قدر توجه به محدوده شی داره که این اسباب رو این شی داره. قضا توجه به تحقق شی داره که شی وقتی که اسبابش فراهم شد وجودش حتمی است. و تخلق به اخلاق الله که به هر حال خدای متعال ثابت مطلق است، اوصاف حق تعالی اوصاف جمیله است، و همینطور و تذکر به اسماء الله الحسنا کلته. این تذکر به اسماء الله مسلک سوم میشه که حالا بعدا میاد. فقط همین رو میخوان اشاره بکنند که به هر حال چه مسلک دوم چه مسلک سوم مباحث اخلاقی رو که مطرح میکنند مباحث حقیقی است، نه اعتباری محض، برخلاف مسلک هایی که آمده نسبیت در اخلاق و اینها رو مطرح کرده و پشتوانه های حقیقی داره، پشتوانه های هستی شناسی داره. و صفات العلیا و نحو ذلک. نه دیگه، اینا در اصطلاحات فرق میکنه. در فلسفه حکمت نظری و حکمت عملی، در مباحث امروزی جهان بینی ایدئولوژی، در مباحث عرفانی عرفان نظری عرفان عملی اطلاق میشه، در مباحث اخلاقی باز اخلاق نظری و اخلاق عملی. این تقسیم بندی ها. اخلاق نظری، نظریات در به صورت توصیفی میاد، صدق خوب است، صدق چیست، و همینطور توصیفی. عملی به صورت باید یا راهکار خلاصه مطرح میشه که جنبه عمل، تحریک به عمل توش هست. خب حالا چون مسئله این قسم از غایات رو بیان کردن، تو ذهن این مطلب به ذهن میاد که برحال اگر ما پشتوانه تحریک به مسائل اخلاقی و عملی رو قضا و قدر الهی ما قرار بدیم، هیچ کس تحریک نمیشه به انجام خوبی ها. خدا خواسته دیگه. همین دیدگاه غلطی که از قضا و قدر خلاصه هست، که خیال می شود اگه کسی قائل به قضا و قدر بشه از یک طرف توقفه، در مقابل دیدگاه انحرافی دیگر که اگر ما قائل به قضا و قدر بشیم حالت به هر حال جبر پیش میاد، یا تفویض یا جبر. اونایی که بخوان از حیطه جبر رو برن بیرون میگن بعد حتما تفویض بگیریم، خودشون رو بین یکی از این دو امر خلاصه انداختن، اما دیدگاه اصلی قرآن و اهل بیت علیهم السلام امرون بین الامرین است، که هم از مسئله جبر انسان یک بهره ای داره در نظام هستیش، و هم از مسئله تفویض که بینا بینه. خب فان قلت التسبب بمثل القضاء والقدر یوجب بطلان احکام هذه النشأة الاختیاریه، اگر ما تمسک بکنیم به مسئله قضا و قدر در اعمالمون موجب میشه که بگیم که احکام این نشأه اختیاری باطل میشه. و فی ذلک، خب اگر اختیاری نباشه خوبی ها و بدی ها کجاست؟ بطلان الاخلاق الفاضله و اختلال و نظام هذه النشأة الطبیعیه، این نظام اختلال پیدا میکنه. فانه لو جاز الاستناد فی اصلاح صفت صبر و ثبات و ترک الفرح و الاسا کما استفید من الآیت السابقه الی کون الحوادث مکتوبتا فی لوح محفوظ، اگر امکان داشته باشه که مستند بکنیم اصلاح صفت صبر و ثبات و ترک خوشحالی و ناراحتی رو به این که حوادث نوشته شده در لوح محفوظ و مقضیتون به قضاء محتوم امکن الاستناد الی ذلک فی ترک طلب رزق، ما ممکن است که خودمون رو به راحت طلبی بزنیم، تن پروری بزنیم، میگیم برای ما مقدر شده میاد دیگه، ما برای چی حرکت بکنیم؟ یه توکل خلاصه بی خود صفات اخلاقی، این انحرافی هم که میاد به این دیدگاه آگاهی، اما توکلی که قرآن کریم و روایات میفهمد نه، به این دیدگاه امرون بین الامرینیه، همه اوصاف حسنه به اون دیدگاه عقلی امرون بین الامرینه. این خیلی مهمه که ما به هر حال تو بحثای علمیمون این رو باید برسونیم تا بیان انحرافی مسائل اخلاقی رو، مسائل اخلاقی رو منحرفاً بیان نکنیم، که یا به طرف افراد بره یا تفرید، طرف بگه نه دیگه خودمون هر کار هستیم، یا بگه نه دیگه ما چه بریم چه نه این فایده نداره، این مسئله مقدر شده. و کسب کل کمال مطلوب، ترک کسب هر کمال مطلوب و اتقا پرهیز کردن از هر رذیله اخلاقی و غیر ذلك، فیجوز و اینهزن ان نقعدن طلب الرزق و دفاع عن الحق و نحو ذلك، با این سوژه بان الذي سيقع منه مقضی مکتوب، اینی که واقع می شود از من مقضیه، چه من حرکت بکنم چه نکنم، لذا خود خدا باید دفاع بکنه. این دیدگاهه، دیدگاه بنی اسرائیلی، ای موسی تو و خدات برو از دید. اون دیدگاه ید الله مغلوله وقت این مسائل رو میاده. و کذا یجوز ان نترک السعی فی طلب کسب کل کماله و ترک کل نقصه بل استناد الی حتم القضا و حقیقت الکتاب و فی ذلک بطلان و کل کماله. قلت می فهمد نه، قد ذکرنا فی البحث عن القضا ما یتزه به الجواب عن هذا الاشکال، اجمالش فقط ذکرنا سما ان الافعال الانسانیه من اجزاء علل الحوادث، افعال انسانی از اجزاء علتهای حوادث. آیات دیگر رو نباید فراموش کنید، حفظ شیئا وقابتا که اشیاء او، باید جمع بکنیم بین آیات که اون زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، اگه اون آیه داریم این آیه هم داریم. بله، اون آیه دیگر که تقوا داشته باشید خدای متعال، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، تقوا رو موثر میدونه. بله، عمل المعلوم ان المعالیل و المسببات، معلول ها و مسببات، یتوقف وجودها علا وجود اسباب ها و اجزای اسباب ها. معلول اگر چند سبب داشته باشه همه اسبابش باید محقق بشه تا این وجودش حتمی بشه. فقول القائل ان الشبع اما مغزی الوجود و اما مغزی العدم، سیری یا وجودش حتمیست یا عدمش، و علا کل حال فلا تحصیل الاک، چه بخورم چه نخورم سیر میشم. خیلی غلطون فاحش، نظام عادی را خدای متعال بعد این معنا ایجاد کرده که من حرکت بکنم، دست دراز بکنم. بله به صورت معجزه‌ای، کرامتی که اون خارق عادت است. اون نظام عادی که اساس مشیت الهی است که بر همین نظام عادی حرکت بکنه، حتی خودش هم خودش رو خلاصه چیز کرده که بر این اساس حرکت بکنه، اولیاش رو هم مقید کرده. نخیر غلطون فاحش، فین شبع فرض و تحقق فی الخارج لا یستقیم الا بعد فرض تحقق الاکل الاختیاری الذی هو احد و اجزاء الاله، که اکلی که از الاله است. فمن الخطا ان یفرض الانسان معلولا من المعالی، ما فرض کنیم که انسان یکی از معلول هاست، ثم یحکم به الغاء الاله او شیء من اجزاء الاله. به هر حال یه عللی لازمه، هرچند علت غیبی هم هست، اون تا یه وقت از پدر نیست، یه وقت از که مادر باید باشه، یه وقت نه پدر نه مادر، اما خاک که باید حضرت آدم رو از خاک ما آفریدی، بناست این نظام دنیایی به وجود بیاد. پس اسباب عادیه‌ای به هر حال خود خدای متعال مقرر کرده که باشه. حالا ادامه داره. صلی الله علیه و آله محمد.